ساعت 14 اینجا تهران است. رادیو فرهنگ با یاد و نام خدای بزرگ. با درود به شما هموطنان عزیز و ارجمند و همراهان گرامی، امروز آدینه سوم بهمن ماه 1404 خورشیدی است و ما از این لحظه در بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ همراه شما بزرگواران خواهیم بود تا ساعت 22 و با تقدیم برنامه‌های متنوع با یادآوری دو نکته. یکی این که موعد اذان مغرب امروز به وقت تهران ساعت 17:42 دقیقه خواهد بود و همینطور ویژه برنامه‌ای که از ساعت 23 یا 4 دقیقه با عنوان طلوع قمر تقدیم شما عزیزان میشه. امیدواریم که مثل همیشه حضوری پررنگ داشته باشید در این ویژه برنامه و همینطور همراه ما بمانید تا پایان این بخش از برنامه ها. بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم شنونده نخستین برنامه در این بخش باشید با عنوان هفت اقلیم.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریشه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
بیش از این اندیشه عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. بر در شاهم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. عرض ادب و مهر دارم محضر تک تک شما نازنینان عالی مقام شبکه رادیویی فرهنگ، دوستداران که هفت اقلیم رو برای شنیدن انتخاب کردید. از تهران، تهرانی که دیگر میتوانیم تمام قد بگوییم زمستانی است، بخشی سفید پوش و سرمای اون با کانون گرم خانواده ایرانی بر بلندای امواج شبکه رادیویی فرهنگ هفت اقلیم عرصه هنرهای نمایشی همراه هستیم و این برنامه به شکل اختصاصی به گام 44 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اختصاص داره. اجازه میخوام در همین سرشراقی برنامه دوستان عزیز نکته ای رو با شما در میان بگذارم. همزمان با ایام برگزاری 44 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، یک ویژه برنامه 60 دقیقه یک ساعته شبکه رادیویی فرهنگ به شکل زنده هر شب از 2 تا 12 بهمن ماه ساعت 19 تا 20، یعنی 7 تا 8 شب به شما نازنینان تقدیم میکنه و در استمرار این ویژه برنامه همسو خواهد بود با دیگر رخدادهای هنری در فجر انقلاب. اما چراغ این برنامه ها با جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر آغاز شده. پس هر شب ساعت 19 تا 20 شنونده ویژه برنامه های شبکه رادیوی فرهنگ باشید با همراهی گام 44 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر. اما همینک شنونده هفت اقلیم تئاتر در شبکه رادیوی فرهنگ هستید.
رادیو فرهنگ همراه لحظه های شما.
خب عزیزان بزرگوار، مهمان عالی مقامی دیگر به جمع ما پیوسته است، جناب آقای ناصر ارباب از کارشناسان حوزه اتحاد. خودشون هم دست گرم در عرصه خبر و خبرنگاری در حوزه هنرهای نمایشی دارن. میخوایم یه مروری داشته باشیم به آنچه که صحنه های تئاتر کشورمون طی امسال اون رو تجربه کرده، با همه فراز و فرودهایی که بوده، دفاع مقدس 12 روزه، التهابات اجتماعی که توی دی ماه پشت سر گذاشتیم، و خب بخشی از شاید بسامد آنچه که بر بستر فضای مجازی میگذرد، مثل تهیه بلیت‌های برخط. همه اینها در نهایت چه به شکل نمایشی که در تهران و دیگر استانها اجرا میشه رو دستخوش تغییر قرار داده. اما جناب ارباب، ابتدا عرض ادب و احترام و درود من رو بپذیرید، به هفت اقلیم عرصه هنرهای نمایشی خوش آمدید.
سلام، ارادتمندم همچنین.
بسیار سپاسگزارم. قرار است که با شما نگاهی داشته باشیم و مروری بر آنچه که در حوزه هنرهای نمایشی آثار به روی صحنه رفته طی امسال بوده. به هر حال می‌دانیم همواره بخشی از جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر منهای سالهای خیلی معدودی که اختصاص داشته به تولید فقط برای جشنواره، به هر حال میزبانی می‌کنه از آثار برگزیده، در حقیقت آنچه که از سال نمایشی، یعنی بهمن سال گذشته تا بهمن امسال، حالا بهتر بگوییم دی ماه امسال، به روی صحنه رفته و بخشی از اونها رو به عنوان آثار برگزیده در خودش میزبانی میکنه. اما آنچه که اصلا امسال تئاتر ما از سر گذروند در حوزه اجرا، تولید و اجرای آثار نمایشی رو ابتدا از زبان شما میشنویم جناب ارباب.
سلامت باشید. امسال برای هنرهای نمایشی سال خیلی سختی بود و سال خیلی سختی رو گذروند، با اینکه تمام هنرمندها سعی می‌کردن که این سکان فرهنگ و هنری کشور رو نگه دارن و باعث رشدش بشن، ولی خب همونجوری که فرمودین، جنگ 12 روزه و التهاباتی که توی دی ماه داشتیم خیلی باعث کمرنگ شدن این هنر نمایش، هنر هفتگانه و هنرهای نمایشی شد. ما یک اتفاق خوبی که امسال رقم زدیم در هنرهای نمایشی دیدیم، تمرکز زدایی بود. اجراهای نمایشی که خارج از تهران رفتن، از تهران به بقیه استانها رفتن.
بله.
و اجراهای نمایشی که از استانهای دیگر به تهران اومدن و در تهران اجرا شدن، که یکی از اون اجراها که الان یادم هست در تابستان نمایش کهته بود که 2 سال پیش در جشنواره فجر هم اجرا شد و با اجرا و با حالا تولیدی بود برای تهران که از شهر، یا بهتر بگم از جزیره خارق اومده بود.
درسته.
و اجراهای نظیر هیدن که تقریبا 2 سال روی صحنه بودن، 600 تا اجرا داشتن و تمام استانها تا اونجایی که من میدونم اجرا رفتن. این اتفاق مثبتی بود که در نمایش ایران افتاد.
بله.
این تمرکز زدایی باعث شد که تقریبا کل کشور درگیر دیدن نمایش بشن و با همدیگه همفکری و همپوشانی داشته باشن.
درست. اتفاقی که بهش مثال زدی، حالا چه آثاری که از هنرمندان دوست داشتنی ایران عزیز در استانها و شهرهای مختلف به پایتخت آمدن و یا هنرمندان عزیزی که در تهران تولید آثار نمایشی داشتن به دیگر استانها رفتن، تجربهش رو ما توی سالهای پیش هم داشتیم. امسال یکی از رویکردهایی که حالا در قالب شاید نگاه کارشناسی، که حتما زبان شما و تجربه شما گرمتر و دقیقتر هست، به حوزه سالن‌ها و تماشاخانه‌های خصوصی باز می‌گرده. نوسانات اقتصادی از یک سو، عدم تعیین یا مشخص بودن یک قیمت واحد برای تماشاخانه‌ها، برنامه منظم چه از نظر تمرین چه از نظر اجرا، و در نهایت کیفیت آثار، حداقل در مواجهه به عنوان فقط یک مخاطب دارم عرض می‌کنم، چه با عزیزانی که رفتیم نمایش‌ها رو دیدیم، چه اونهایی که نمایش ها رو دیدن و باهاشون صحبت کردم. مسئله تماشاخانه های خصوصی رو خیلی فضاش رو متاسفانه، البته این رو باید با تلخی بگویم، که فارغ از یک برنامه مشخص و مدون میده، حالا یکی دو تا تماشاخانه خصوصی در تهران رو کنار بگذاریم، واقعا بقیه تبدیل به یک بنگاه اقتصادی فقط شدن، تا اینکه بخوان روی کردشون میزبانی از آثار هنرهای نمایشی یا تعالی بخشی و اطلاع تئاتر در کشورمون باشه. نظر شما رو هم دوست دارم در این مورد، حالا ببینید در این یک سالی که پشت سر گذاشتیم، بدانم با همه فراز و فرودهایی که بهش اشاره کردید.
دقیقاً اتفاقی که میفته در سالن‌های خصوصی، حالا از دیدگاه من به بنگاه معاملاتی تبدیل شدن و فارغ از کیفیت اجرا فقط میخواهند اجرایی داشته باشند که مخاطب جذب کنند.
بله،
همونطور که فرمودین ساعت‌های مدونی هم وجود نداره. ما در سالن تئاتری میبینیم که فقط یکی از سالن‌هاش حدود 5 الی 6 تا اجرا میره و مخاطب رو سردرگم میکنه. یعنی اگر که ساعتی گفته شده که این اجرا میره، یک نمایش اجرا میره، میبینیم که ساعتش تغییر میکنه و نمیتونه مخاطب رأس ساعت ورود پیدا کنه به سالن. و همینطور بلیت هایی که قیمتاش گزاف شده به خاطر اینکه هیچ حمایتی ندارن گروه های تئاتری و مجبورم پول هزینه گزافی بابت سالن بپردازن و سالن ها هم خیلی از این قضیه حمایت نمی کنن که آیا اجراها باید چه بلایی سرشون بیاد بعد از به اجرا در اومدن، آیا میتونن بلیت با قیمت بلیتی که میذارن و میزان اندک مخاطبی که وجود داره در حوزه تئاتر،
بله،
اون هزینه رو برگردونن یا نه. و من فکر میکنم واقعا مسئله سالن‌های خصوصی به یک معضل تبدیل شده در تئاتر کشور.
درسته. و در 80 برگردیم جناب ارباب، حداقل زمانی که ما شاهد آرام آرام البته فعالیت تماشاخانه‌های خصوصی بودیم، مسئله خصوصی سازی و تب داغ اصل 44 قانون اساسی که در دهه 80 به شدت پررنگ بود، روی کرده اداره کل هنرهای نمایشی، از اون مهمتر معاونت هنری و دست بالاتر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو در حوزه تبلیغ و تشویق برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه تئاتر و هنرهای نمایشی با خودش به همراه داشت. کارنامه دو دهه‌ای که اون رو پشت سر گذاشتیم، یعنی دهه 80 دهه 90 و حالا این 4 5 سالی که از هزاره جدید خورشیدی پشت سر گذاشتیم، به شدت نشان می‌دهد که آن هدف‌هایی که دولت‌های مختلف در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با رویکرد خصوصی سازی در عرصه هنرهای نمایشی داشتن هیچگاه به بار نشسته. همین چند روز پیش نشستی رو داشت جناب آقای دکتر عارف، معاون اول محترم جناب آقای دکتر پزشکیان، رئیس دولت 14، با تعدادی از هنرمندان، حالا عزیزان در عرصه هنرهای نمایشی مثل استاد خلج گرفته تا سکر خانم لیلی آج و نظایر دیگر، هم وقتی درباره این مسئله صحبت کردن، نگاه حمایتی از یک سو و دو دیگر عدم توفیق سیاست‌های برون سپاری و خصوصی سازی رو به عنوان یکی از اصلی ترین آسیب‌ها و چشم اسفندیارهای حوزه هنرهای نمایشی مطرح کردن. من نمیگویم شما یا له یا علیه این دوستان صحبت بکنید، اما درباره خصوصی سازی در تئاترمون خیلی دوست دارم از زبان شما بیشتر بشنوم جناب ارباب.
خب اگر بخوایم واقع بینانه تر ببینیم، از ابتدای دهه 90 خصوصی سازی در تئاتر شکل گرفت و با سالن‌های نظیر سالن باران و چند سالن خصوصی که اون سالها شروع به فعالیت کردن. ولی دقیقا آن چیزی که بنا بود میسر بشه اتفاق نیفتاد. مجبور شدن که سالن‌ها به خاطر هزینه‌های گزافی که می‌پردازن، چه از قبیل اجاره و چه از قبیل کارکنانشون و حمایت نشدنشون از سمت دولت، هزینه‌های زیادی رو بگیرن و به تبع این هنرمند بود که از جیبش باید هزینه ها رو می پرداخت و باعث شد که این اتفاق خوشبینانه ای که مد نظر دولت بود برای خصوصی سازی در تئاتر اتفاق نیفته و ما میبینیم که روز به روز هم داره بدتر میشه این تئاتر در فضای خصوصی. تئاتر ها مجبور شدن به سمت کمدی پیش برن که مخاطب جذب کنن و همچنین میبینیم که مخاطبی هم که میآید تئاتر آنها رو میبیند اون فرهنگ بازی که از سمت تئاتر ها باید بیفته نمیفته و باعث میشه که این روند به صورت نزولی و کاهشی اتفاق بیفته و مخاطب و هنرمند چشم امیدش فقط به سالن‌های دولتی باشه که یک اجرای نمایشی خوب و با فرهنگ سازی خوب ببینه. ما الان از سالی که حالا امسال که آقای کوروش سلیمانی مدیریت تئاتر شهر رو به عهده گرفتن میبینیم که طبق صحبت‌هاشون و نشست‌هایی که برگزار کردن قرار اتفاق‌های خوبی در سال آینده در تئاتر شهر بیفته.
امید.
ولی در سالن‌های خصوصی واقعاً اینکه آیا اتفاق خوبی بتونن رقم بزنن هیچ کسی امیدوار نیست. حتی امسال یک فجر پلاس رو در کنار جشنواره راه انداختن و اجراهایی که در سالن‌های خصوصی رفتن، ولی طی یک سالی که گذشته خودم در سالن‌های خصوصی اجرای قانع کننده‌ای ندیدم که بگم من یک اجرای موفق در یک سالن خصوصی دیدم، چه از نظر داستانی چه از نظر اتفاقهای دیگر.
آره، مسئله کیفیت جناب ارباب به ویژه حالا شما چون به تماشاخانه خصوصی اشاره کردیم با شما هم عرض خواهم بود، یکی از اصلی ترین چشم اسفندیارهای تولید آثار نمایشی برای این حوزه هستش. امیدوارم وعده‌ای که آقای دکتر شفیعی معاون محترم هنری که به تازگی هم سکان‌دار این اتفاق شدن درباره سامان دادن حوزه تئاتر خصوصی برای سال آینده همسو با اتفاقهای خوشی که برای تئاتر شهر با روایت و رویکرد آقای سلیمانی گفته به وقوع بپیونده. بسیار بسیار سپاسگزارم جناب ارباب بابت اینکه دقایقی از وقت خودتون رو در اختیار هفت اقلیم هنرهای نمایشی قرار دادید. بهترین ها از آن شما باشه قربان.
زنده باشید، سلامت باشید، به امید اتفاق خوب برای
امید
عرصه هنرهای نمایشی.
امید، بسیار سپاسگزارم. دوستان عزیز، جناب آقای ناصر ارباب بود از کارشناسان حوزه تئاتر که خودشون دستی گرم در عرصه خبر دادن. با ایشون هم یک نگاهی داشتیم به بسامد و فراز و فرود حوزه هنرهای نمایشی در کشور ما طی یک سالی که اون رو پشت سر گذاشتیم و چشم اندازی که متصوریم. همراه باشید با برنامه هفت اقلیم شبکه رادیوی فرهنگ، این بار در بستر هنر مادر، هنر تئاتر. با شما هم داریم. فصل روایت هنرمندان عزیز سرزمینمون دوستان عزیز، به ویژه در هنر تئاتر، هنر مادر، هنر جریانساز، فرهنگساز و تعالی بخش با فراز و فرودهای مختلفی هر سال همراه بوده. اما سال 1404 خورشیدی برای جامعه ایران، ملت همیشه قهرمان، ایران جان، در این سرای مهربان سالی متفاوت بود. از تعدی و یورش و در نهایت تسلیم و شکست دشمنان و حاسدان و آندان این آب و خاک در طی جنگ 12 روزه تا سپری کردن بخشی دیگر از اون رفتارهای تروریستی وحشیانه در قالب التهاب‌های اجتماعی دیما، همه اینها در هنر ما تأثیرات فراوان داشت، از جمله در عرصه تئاتر و جشنواره‌هایی که برگزار میشه. قرار است با همین رویکرد در همین برنامه با یکی از مسئولان و دست‌اندرکاران این جشنواره همراه باشیم. لطفاً با هفت اقلیم همدل باشید.
Come on. کبوتران بر بام تو پرکشان، ای در سایت امان، آه ای لال زار من، ای توفان سرشت تو، شادم با بهشت تو، چون با سرنوشت تو میماند تبان من، در دلها جوانه ای، بر لبها ترانه ای، شوری عاشقانه ای، نقشی جاودانه ای، ای دریای بیکران در جانم فرو بریز، از مستی پیانه ای، از هستی نشانه.
نازنینان جان، مهمان عالی مقامی به جمع ما اضافه شده، نامی آشنا به ویژه برای عزیزانی که عرصه هنرهای نمایشی رو با دقت و وسواسی بیشتر رصد میکنن. برخی از این نام ها چه در قامت کارگردان چه در قامت منتقد و کارشناس رد پای قابل رصد در تاریخ تئاتر معاصر کشورمون دارن. یکی از این نام ها که چه در عرصه رسانه چه در عرصه تولید آثار نمایشی چه گاه مدیریت‌های فرهنگی که او سپرده شده، هر سه شناسا و هر سه با ردپایی قابل رصد هست، جناب آقای عباس قفاری است که در گام 44ام جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در قامت دبیر اجرایی همسو و همدل با آقای سید وحید فخر موسوی دبیر این رخداد گام برمی‌داره. از طریق خطوط ارتباطی به جای ما پیوستن مثلا استاد عزیز خودم عباس قفاری، عرض درود ادب و احترام دارم.
من هم خدمت شما آقای خودم سلام عرض میکنم، همکار عزیزم در امور رسانه. شما خودتون یکی از کارشناسای بسیار خوب تئاتر
هستید،
اجازه بدید که من یه سلام گرمی هم داشته باشم خدمت شنونده بسیار خوبتون در رادیو فرهنگ، که من سالها در واقع مهمان خانه هاشون بودم در این روز خوب برفی، که من همیشه فکرم زمستون با برف شروع میشه، خوشبختانه از دیروز تقریبا میشه گذره مثلون شروع شد. امیدوارم که خونه های دلشون گرم باشه و روز خوبی رو شروع کرده باشن.
بسیار بسیار سپاسگزارم خدمت طریق ماست، بابت بنده نوازی هم که داشتید سپاسگزارم. خب جناب قفاری عزیز، بیش و پیش از هر چیز نگاهی داشته باشیم به گام 44ام جشنواره تئاتر فجر. باید پذیرفت التهابات اخیر در کشور ما و آنچه که در طی دفاع مقدس 12 روزه گذروندیم، حوزه هنرهای نمایشی ما رو در سال 1404 با فراز و فرودهای مختلف همراه کرد. مسئله انقباض مالی و سیاستی که به شکل کلان دولت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت هنری از جمله اداره کل هنرهای نمایشی هم ذیل اون تعریف شدن، باز بخشی دیگر از دستان عزیزان رو در حوزه اجرا و میزبانی از هنرمندانمون در گام 44 بس. آنچه که تا امروز در حقیقت سپری شده و خب میدانیم که از دوم بهمن ماه هم این جشنواره آغاز خواهد شد و تا 12ام اجراهای صحنه‌ای شد، بخش دیگرش که کرمان عزیز میزبان بود در حوزه رادیو تئاتر، عکس، پوستر و بروشور، یک شمایی از بخش اجرایی 44ام این جشنواره تئاتر بین‌المللی فجر بفرمایید، ما به گوش جان میشنویم.
خواهش می‌کنم. خب همونطور که شما فرمودید، امسال خب سال سختی بود، نمیشه گفتش که واقعا ساده گذشته امروز. خب شما میدید به دلایلی و همچنین شنونده های فرهنگ چون میدونم به دلایلی دبیر فجر اصلا امسال خیلی دیر معرفی شد، یعنی تقریبا 5-6 ماه دیرتر از زمانی که باید دبیر معرفی میشد. خب همین باعث شد که فراخوان دیرتر به دست هنرمندان برسه و اصلا ستاد یه مقدار دیر در واقع تشکیل بشه. تقریبا ما ستاد جشنواره از مهر ماه تشکیل دادیم، خب خیلی زمان کمه، یعنی میدونید یه پروسه یک ساله رو شما باید توی 4-5 با جمع کنید، هم فراخوان برای هنرمندا دیر رفته، بعد شما باید هیئت‌های انتخاب رو انتخاب کنید، داورا رو انتخاب کنید، دست داورا بسیار بسته است به دلیل اینکه تعداد آثاری که رسیده بسیار زیاده.
بله.
مثلا شما فرض کنید که در بخش نمایشنامه‌نویسی ما نزدیک به 700 متن رسید و این دوستان باید در یک ماه
ما مطلعی میخوندن این آقای چمشیر، آقای نعیمی و همتا آقای خانیان به مدیریت آقای نادر برهانی مرن، خب خیلی سخت بود. یا مثلا توی بخش مسابقه استانی یا حتی در واقع تو بخش مرور آثار خیلی خوبی رسیده بود، بخش پژوهش، عکس، پوستر، همونجور که شما فرمودید، دیگر گونه ها. ما خب امسال فجر پلاس هم داریم که میدونیم مخصوص تئاتر خصوصی هست و همینطور بخش معلولین رو داریم که خوشبختانه این عزیزان هم امسال در جشنواره ما شرکت میکنن. از ساعت دیگه همونطور که فرمودید ما یه مقداری مشکلات مالی هم داشتیم. ما نسبت به سال قبل نزدیک 53% با افت بودجه مواجه شدیم، اونم به دلیل مشکلاتی بود که مالی بود که دولت داشت و وزارت
فرهنگ داشت.
بله. خب اینا همه دست به دست هم میداد که خب جشنواره با مشکل روبرو بشه، اما خوشبختانه دوستان در واقع ما در ستاد با مدیریت آقای فخر و همینطور خود هنرمندا، یعنی کمکی که هنرمندا به ما کردن باعث شد که ما امروز به این نقطه برسیم که برگزاری اون مصاحبه مطبوعاتی دبیر رو داشته باشیم و تقریبا دوم همونطور که شما فرمودین جشنواره رو آغاز کنیم. البته جشنواره یه بخشش همونطور که شما گفتید آغاز شده، یعنی بخش پژوهشش آغاز شده بود و در کرمان ما اختتامیه 5 بخش رو داشتیم و افتتاحیه داشتیم. شاید برای دومین بار در تاریخ 44 ساله فجر بود که افتتاحیه به بیرون از تهران رفت. یه بار سال 1400 با در واقع دبیری آقای مصطفی در یزد برگزار شد و امسال در کرمان که خوب خوشبختانه دوستان کرمانی بسیار با ما همراه بودن، استاندارشون مدیر کل هنری نبود، اصلا هنرمنده کرمان. شما باور کنید آقای خرمی تمام اون ورکشاپایی که ما نزدیک به 7 ورکشاپ اونجا برگزار کردیم که به قدری استقبال عجیب غریب بود که مثلا ورکشاپ آقای برهانی مرن 2 روز شد، یا مثلا آقای سیامک زمردی مطلق 8 ساعت ورکشاپش به طول انجامید، خانم نسیم عددی مثلا 6 ساعت ورکشاپش به طول انجامید. یعنی منظور این که اونا تو کرمان دوستان و هنرمند ما به شدت استقبال کردن و این برای ما باعث خوشحالیه.
درود بر شما. خدمت شما عرض بکنم که لحظه ای میخوام اجازه بگیرم با توجه به اینکه من ابتدای عرضم اشاره کردم که اگر در حوزه رسانه افتخار تنفس دارم به قطع یکی از استادهای من عباس قفاری هست. از ساحت جایگاه دبیری اجرای جشنواره 44ام تئاتر فجر فاصله بگیر به انتظاری که ما باید با همه این فراز و فرودها که بهش اشاره کردی جام قفاری عزیز از جشنواره 44ام داشته باشیم، چون شوربختانه و تلخکامانه این سنت بسیار بدی است که طی یک دهه اخیر تئاتر فجر ما گرفتار شده، با وجود اینکه همه دبیرها این تاکید داشتند که بعد از جشنواره یک نشست رسانه‌ای می‌گذارند، حرف اهل رسانه و منتقد رو می‌شنوند درباره اون جشنواره، هیچگاه هیچ کدام از این نشست‌ها محقق نشد. من نمی‌دونم جناب فخر موسوی این کارو خواهد کرد یا نه، اما اجازه می‌خوام از جناب عباس قفاری به عنوان یک کارشناس و منتقد اینجا سوال بکنم، انتظاری که ما از جشنواره 44ام باید داشته باشیم چه بعد ملی چه بعد بین‌المللی، چه اجراهای صحنه‌ای چه اجراهای خیابانی یا حالا بخشای اقماری دیگری که دارد چیست؟ در چه حد و قواره‌ای ما باید گام 44ام تئاتر فجر انتظار داشته باشیم؟
ببینید من به هیچ وجه این شعار رو قبول ندارم که تئاتر فجر آینه تمام نمای تئاتر ما.
بله موافقم.
چون ما همونطور که شما فرمودید ما همین تو شب در واقع هر شب 80 اجرا در تهران داریم و در واقع توی شهرستان ها در واقع اجرای بسیار وسیعی داریم. برخی از این تئاتر ها میان و در جشنواره شرکت میکنن و در واقع جشنواره تئاتر فجر نمیتونه آینه تمام نمای تئاتر ما باشه، اما از یک جهت میتونه این اتفاق باشه به دلیل اینکه ما رنگ‌های مختلفی از اجراهای نمایشی رو در تئاتر فجر میبینیم، یعنی ما هم دیگر گونه‌های اجرایی رو میبینیم که خودش